أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم و سپاس دیگر که توفیقمون داد در این یوم الله العزیز، روز مباهله، در جمع شما گرامیان، حضرات، آیات، حجج اسلام، اساتید، فضلا، خواهران و برادران حضور به هم رسانیم و من به نوبه خودم از همه دستندرکاران این همایش بزرگ تشکر می کنم و از همه شرکت کنندگان هم به عنوان یک عضو کوچیکی از بنیاد بین المللی قدیر تشکر می کنم. در رابطه با مباهله سخن برای گفتن زیاد هست و من میخوام یک چند نکاتی را به صورت گزینشی خدمت شما بزرگواران عرض کنم و بعد اگر فرصتی ما داشتیم در رابطه با بعضی از قضایایی که در حوزه‌های علمیه و تلفاتی که ما داریم در این چند سال اخیر می دهیم و وهابیت داره از این قضایا حد اکثر سوء استفاده را می کنند، نکاتی را انشاءالله خدمت اساتید بزرگوار و شما گرامیان عرض کنم. در رابطه با آیه شریفه مباهله، آیه 61 سوره آل عمران، خب عزیزمون حضرت آقای میرلوهی نکاتی را فرمودند. من ابتدا همون نکته‌ای را که ایشون خیلی تأکید داشتند، میترسم وقت کم بیاورم و نتوانم ادا کنم حقش را، آخر آیه هست که بعد از این که فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، که این همه ما را به نشر فرهنگ اسلامی و معارف اهل بیتی دعوت می کند که ما از این سیره نبی مکرم در حوزه نشر معارف دینی باید تمام تلاش خودمون رو به کار ببریم و از هر کوششی فروگذار نشویم. بعد از آن که کارهای علمی و مناظرات و اقامه دلیل برهان فائده‌ای نبخشید و طرف مقابل به لجوج بودن خود ادامه داد و به عناد خود ادامه داد، خدای عالم راهکار دیگری را مطرح می‌کنه که این راهکار دیگر بحث علمی نیست، بحث فدا کردن جان و هستی است در راه عقیده و ایمان. خطاب به نصارای نجران که اگر واقعا شما در عقیده خودتون اینقدر پایبند هستید و خود را حق میدانید، حاضرید جان خودتون رو فدا کنید؟ حاضرید هستی خودتون رو فدا کنید؟ و بعد قرآن بحث مباهله را مطرح میکنه که این هم باز برای ما پیام زیبایی دارد. بحث مباهله از معجزات اسلامی است که نه تنها در آیه 61 سوره آل عمران، بلکه روایات متعددی از معصومین سلام الله علیهم داریم که شاگردانشون رو و فضلای عصرشون رو هم دستور نشر معارف دینی و مذهبی میدهند و هم تحدی به مباهله میکنند. معمولا در کتابهای اعتقادی روایاتی مورد بحث قرار میگیرد که از قنطره‌های علم رجالی گذشته باشد و برای مؤلف کتاب به عنوان یک روایت قطعی و مسلم صادر شده از معصوم باشد. شیخ مفید داره امام صادق علیه السلام قال لطائفت من اصحابه، نبی یکی به طائفت من اصحابه بینوا للناس الهدى الذي انتم عليها، برای مردم حقانیت مذهب شیعه را، حقانیت اهل بیت را که خودتون پایبند هستید بیان کنید. و بینوا لهم الضلالة التي هم عليها، گمراهی هایی که غیر شیعه بر آن هست برای آنها بیان کنید. بعد در زیر سخن امام صادق می فرماید و باهلوهم فی علی ابن ابی طالب، اگر ارائه سخن فائدهی نکرد، بحث علمی ثمره‌ای نداد، اونها را دعوت به مباهله کنید. این سه تا نکته، بینوا لهم الهدى الذي انتم عليها و بینوا لهم الضلالة التي هم عليها، نکته سوم و باهلوهم فی علی ابن ابی طالب، اونها را دعوت به مباهله کنید. نگذارید به این سادگی از کنار قضیه بگذرند. اگر واقعا اینقدر برای اعتقادات خودشون ارزش قائلن و یقین دارن بر معتقدات خودشون، آیا حاضرند جانفشانی کنند یا نه؟ چون نتیجه مباهله نابودی باطل و استقرار حقه. روایتی را مرحوم کلینی در کافی دارد، جلد دو صفحه 513، روایت خیلی جالبیه، یعنی برای من که خیلی این روایت شیرینه، با بحث هایی که ما خودمون با این وهابی ها داشتیم و بیش از 230-240 جلسه فقط در خاک عربستان ما با اینها داشتیم و رفتیم سال 82 طائف با مفتی اعظمشون، بالاترین مقام علمیشون، یک ساعت خورده به گومگو داشتیم و من خیلی متأثر می شدم که این همه دلیل انسان اقامه می کنه و اینها جوابی هم ندارند ولی حاضر نیستن بپذیرند. آخه یک دفعه این است که طرف مقابل شما در برابر ادله شما پاسخی دارد ولو پاسخهای بی اساس، ولی یک دفعه نه، طرف مقابل هیچ جوابی ندارد و حاضر هم نیست بپذیره. من خدمت سرور عزیز در حضرت آیت الله صدیقی عرض کردم نوار شما داریم با مفتی اعظم که بحث کردیم، ایشون در آخر کاملا متوقف بود، هیچ جوابی نداشت. حتی خود 3-4 نفر از اعضای هیئت افتای عربستان اعتراض کردند که چرا شما جواب نمیدید، ولی حاضر هم نیست بپذیره. در این روایت راوی ابی مسروق هست، خدمت امام صادق عرض می کند یا ابن رسول الله، ما با این مخالفین بحث می کنیم، ادله اقامه می کنیم، استدلال می کنیم به آیه شریفه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فیقولون نزلت فی امراء السرایا، یعنی این آیه در رابطه با فرماندهان جنگی است. ما استدلال میکنیم به آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون و یقولون نزلت فی المؤمنین. ما در رابطه با قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربان فی القربا اقامه میکنیم، میگن فنزلت فی قرب المسلمین. میگه ما هر آیه ای را میاریم از قرآن برای حقانیت شما، اینها یک توجیهی دارند. امام صادق سلام الله علیه یک نکته ظریفی که مربوط به امروز ما هست، مربوط به این آیه 61 سوره آل عمران هست. حضرت فرمود فدعهم الی المباهله، اینا را دعوت به مباهله کنید. نکته خیلی ظریفی، یعنی برای من این روایت خیلی آرام بخشه و بارها هم بوده ما اینها را دعوت به مباهله کردیم، هیچ کدامشون حاضر نشدن. ابو مسروق بگه فبالله ما وجدت خلقا یجیبونی. سلامات خط بفرمایید. ابو مسروق میگه من این فرمایش امام صادق رو گرفتم و بعد در همین روایت عرض کردم کافی جلد دو صفحه 513 روش مباهله را هم حضرت یاد میده که روزه بگیرید، فلان دعا را بخونید، چه کنید و به چه کیفیتی شرایط و آداب مباهله. بعد راوی میگه فوالله ما وجدت خلقا یجیبونی. بحث که با اینها می کردیم، آیات روایاتی که در حقانیت اهل بیت می آوردیم، اینها نمی تونستن پاسخ بدن یا توجیه می کردن، ولی وقتی به مباهله دعوت می کردیم اینها متوقف می شدن. به خدا سوگند یک نفر از اینها حاضر نشد در رابطه با ولایت امیر المؤمنین و امامت امیر المؤمنین اینها به مباهله حاضر بشن. پس این قضیه واضحی است و از معجزات اسلامه که در خیلی از موارد اینها وقتی از روی لجاجت و عناد حاضر نیستند زیر بار حق بروند، یکی از راهکارها دعوت به مباهله هست. در همین شبکه المستقله عربستان سعودی که از لندن پخش می شد، بزرگانی از شیعه مثل دکتر عبدالزهرا و تیجانی و غیره که بحث کردن با عثمان الخمیسی، اینها دعوت به مباهله کردن. اینا بهانه آوردن، آقا مباهله باید در کنار بیت الله الحرام باشه، نمیدونم مباهله چنین باشه چنین باشه، آخر هم گفتن ما حاضر به مباهله نیستیم. دیگه شخصیت‌های برجسته وهابیت رو همه را آورده بودن روی آنتن، یعنی بالاترین مقامات علمیشون مثل عثمان الخمیس و عبدالرحمن دمشقیه و غیره ای که الان برای خودشون به عنوان یک ایدئولوژی وهابی مطرحند، اینها حاضر به مباهله نشدن. این یک نکته. ثم نبتهل فنجعل. عزیزمون جناب آقای مرلون اینجا یه مقداری بیشتر توقف کنید. میگه ما قرار میدهیم لعنت را، از خدا نمیخواهیم، نداره که ندعو الله ان یجعل لعنت الله علی الکاذبین. ما ائمه، ما خودمون، یعنی جلب دست ما هست. در رابطه با مقامات ائمه علیهم السلام باز در اینجا سخن زیاده، اشاره کردن عزیزمون. من توصیه میکنم به عزیزان از زیارات مطلقه امام حسین سلام الله علیه، مرحوم محدث قمی در مفاتیح آورده، غیر از زیارات مقیده مثل زیارت روز عاشورا، زیارت مبعث و غیره، 6-7 زیارت مطلقه مرحوم محدث قمی آورده. زیارت اول که که کلینی در کافین زیارت رو آورده، شیخ طوسی در تهذیب داره، مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر این رو میاره، میگه از میان زیارات امام حسین من این رو انتخاب کردم، لأنها اصح الزیارات سندن و فیها بلاغ و کفایه، صحیح ترین زیارات امام حسین همین زیارته و در این زیارت هم گفتنی ها گفته شده. را به تعبیر ما بگیم در خانه کس هست یک حد بس هست. این زیارت ابتدا شروع میشه با سلام، بعد مقامات ائمه یکی پس از دیگری ردیف میشه، بکن فتح الله و بکن یختم و بکن یک شکل هم و بکن چی چی که در زیارت جامعه کبیر هم میخوانیم اینها را، تا اونجایی که میاد اوج مقام امام را با یک فراز ظریفی بیان میکنه و اون عبارت اینه: ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبط الیکم و تستر من بیوتکم. چقدر زیباست. آیا ما امام شناسیمون اینه؟ ما بریم امام رضا به ما شفا بده این شرک، یا نه از امام رضا بخواهیم از خدا بخواهیم؟ قضیه خیلی فراتر از اینه. ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبط الیکم و تستر من بیوتکم. در زیارت آل یاسین میخوانیم السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. تعبیری دارد حضرت امام در شرح دعای سحر، در کتابهای دیگرشون هم داره، ولی در دعای سحر اللهم اینی اسألک به مشیتی که به امزاها و کل مشیتی که ماضیه، اونجا حضرت امام دو تا روایت رو کنار هم میگذاره، یکی حدیث تقویز و مشیت که در کافی شریف است: ان الله خلق الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه بنفسها دون مشیت اخرى، خدای عالم همه هستی را با مشیت آفرید، مشیت را مستقیم آفرید. بعد روایت امام صادق رو مطرح میکنه حضرت امام که فرمود نحن مشیت الله. از این واضح تر. یا باز امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مصباح الهدایه از اساتیدشون نقل میکنه، تعبیر خیلی ظریفیه: فالحقیقت المحمدیه التي تجلت في العالم فالعالم من الذره الى الذره ظهورها و تجلیها. یعنی در عالم هستی هرچه میبینید ظهور و نمایش مقامات جلیه محمدیه صلوات الله علیهم اجمعین هست. تعبیری دارد مرحوم اصفهانی در حاشیه‌شون بر مکاسب در رابطه با بحث بیع فضولی، در این حاشیه‌ای که قدیمی است صفحه 212 تعبیر ظریفیه. مرحوم اش محمد حسن اصفهانی یا معروف به کنپانی به تعبیر شیخ بزرگ تهرانی میگه فهمیدن کلمات مرحوم کنپانی مما یختبر به رجال. خیلی از اساتید در فهم کلمات ایشون، چه در اصولشون، چه در حاشیهشون بر کفایه، چه در حاشیهشون بر مکاسب، به این سادگی ها کلماتیشون قابل فهم نیست. یختبر به رجال. ایشون در همون صفحه 212 یه تعبیری دارد، تعبیر زیباییه، هم فقیه هم اصولیه و هم فیلسوفه و هم عارفه. می فرماید و لهم الولایت المعنویه و السلطنت الباطنیه على جمیع امور تکوینیت و تشریعیت. آجای مرلوح کافیست دیگه از این بهتر. لهم الولایت المعنویه و سلطنت الباطنیه على جمیع امور تکوینیت و تشریعیه. یه مقداری انشاءالله به برکت این روز مباهله نسبت به امام شناسیمون و مقامات امام تجدید نظر کنیم، یه مقداری بعضی از مطالبی که بعضن توسط بعضی از اساتید ناآگاه به مقامات ائمه مطرح می کنن اینها را کنار بزنیم. به ویژه بحث علم امام علیه السلام، من بازم یک نکته از حضرت امام به ذهنم آمد، حیفم یاد این را عرض نکنم. می فرمایم علم امام و عالم هستی در همین کتاب مصباح الهدایه، علم امام و عالم هستی از علم عالم هستی بر خودش قوی‌تر و نافذتره. بالاترین علم حضوری دیگه، علم امام به ما از علم خود ما به ما به مراتب قوی‌تره. بعضن چیزهای از زاویه ذهن ما میگذرد، توجه نداریم، ولی امام او را هم داره. در این توقیع حضرت ولیعصر به شیخ مفید اگر اشتباه نکنم در بهار جلد 52 صفحه 174 داره، فإنا یحیط علمنا به انبائکم ولا یعذب عنا شیء من اخبارکم. اینها تعابیر خیلی ظریفی است که ما باید بهش دقت داشته باشیم. در رابطه با کلمه فند لعنت الله علی الکاذبین، یعنی جلب دست ما هست، نه اینکه از خدا بخواهیم. بله فرقی نمی کند، اینا هر چه دارن از خدا دارن، هر کاری می کنن به اذن الله می کنن. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. اینها قلوبشون مرکز ریزش ارادت الله، اینها مشیت الله هستن، در مقام به تعبیر امام رحمانیت و رحیمیت. این یک نکته. نکته دیگر در رابطه با خود قضیه مباهله، به ویژه کلمه و انفسنا و انفسکم. خب این رو در کتب اهل سنت روی این خیلی کار شده، مخصوصا در صحیح مسلم وقتی این قضیه را مطرح میکنه، با اینکه در صحیحین تلاش شده فضائل اهل بیت به آن گونه ای که هست مطرح نشه. شما ببینید حدیث قدیری که بیش از 120 صحابی نقل کرده اند در سراسر صحیح بخاری، حتی اشارتن و کنایتن از حدیث قدیر اسم برده نشده. صحیح مسلم در جلد هفتم آورده، و ای کاش مسلم هم این روایت رو نیاورده بود، خیلی بهتر بود، مثل بخاری از کنارش رد می شود. از زید بن ارقم، بعد در منطقه جحفه پیغمبر اکرم بلند شد و سخن گفت، خیلی هم حرف زد، موعظه کرد و نصیحت کرد و فرمود انا تارکن فیکم از فقلین کتاب الله و اهل بیت، یعنی از مجموع آنتی که در قدیر گذشته رسول اکرم بین نماز ظهر عصر علل اقل دو ساعت دو ساعت نیم باشه سخنرانی کرده، به قول ایشون دیگه هیچ چیزی را فروگذار نکرد رسول اکرم که نگفته باشد از حوادث آینده مطالبی نماند که حضرت گوشتد نکرده باشد، ولی خلاصه شد انا تارکن فیکم از ثقل کتاب الله و اهل بیت. اونم حالا ایشون این از کجا آورده، من این تعبیر رو در هیچ جا ندیدم، اذکرکم الله اهل بیتی، اذکرکم الله اهل بیتی، اذکرکم الله. ایشون هم تقریبا ظاهرا نقل به معنا کرده این قضیه را. خب همین اذکرکم الله تکرار نبی مکرم همان شد که نقض داشتن. نبی مکرم دفن بشه، آمدن در سقیفه اون بساط رو به پا کردن، آب غسل نبی مکرم خوش نشده، به خانه صدیقه طاهره حمله کردن و با اون فجائعی که آفریدن و بعد از اون نسبت به امیر المؤمنین امام مجتبی سید شهدا سلام الله علیه، یعنی اگر پیغمبر نفرموده بود اذکرکم الله اهل بیتی سه مرتبه چی میخواستن بکنن؟ یا اگر پیغمبر دستور داده بود، دستور اکید خدای عالم واجب کرده بود ظلم به اهل بیت را، بیش از این میتونستن بکنن؟ جا داشت بیش از این ظلم بشه؟ الله ای حالین مسلم قضیه مباهله را در صحیحش حدیث 6114 6114 حدیث مباهله هست، 6119 حدیث قدیره میاد مطرح میکنه که رسول اکرم دست امیر المؤمنین، دست صدیقه طاهره، امام حسن و امام حسین را گرفت و برد برای مباهله. جالب اینجاست ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد خلف ابن تیمیه متوفای 774، ایشون کتاب تفسیری داره، اهل سنت هم به تفسیر ابن کثیر عقیده دارن و معتقدند آنچه را که طبری و ابن ابی حاتم و دیگران در رابطه با تفسیر آوردن، ابن کثیر آمده تفاسیر گذشته را، یعنی تفسیر آیه به حدیث را ملقح و منقح کرده و ملخص کرده در این تفسیرش. در همون ابتدا جلد 2 صفحه 55 میاد میگه این قضیه حضور امیر المؤمنین صدیقه طاهره و حسنین در مباهله صحیح است، حاکم نیشابوری هم صحت آن را امضا کرده و میگه مراد از نساءنا و نساءکم صدیقه طاهره هست، مراد از ابناءنا حسن و حسین هست و مراد از انفسنا هم حضرت امیر سلام الله علیه. خب این از یک سلفی که تمام تلاششون رو بیکار میبرند فضائل اهل بیت رو مخفی کنند، البته من معتقدم این از معجزات اهل بیته، با اون تلاش هایی که کردند احادیث رو سوزاندن، کسانی که فضائل نقل میکردن کتک زدن، دست پاشون رو مثل عبدالله مسعود شکستن، تو زندان انداختن و غیره، با همه این قضایا این روایاتی که از فضائل اهل بیت به ما رسیده این جز معجزه اهل بیت چیز دیگری نمیتواند باشه. این هم باز با اینکه استادش ابن تیمیه در هر کجا میاد بحث مباهله را رد میکنه و میگه اصلا آیه‌ای در حق علی نازل نشده و همه اینها دروغ است و رافضی ها ساختن و جعلیات رافضه هست، ایشون در اینجا به صراحت این رو مطرح میکنه. و جالب این هست که حاکم نیشابوری میاد ادعای تواتر میکنه. تواتر دوستان عزیز از دیدگاه اهل سنت نازل به منزله آیه قرآنه، یعنی همان گونه ای که کسی آیه قرآن را انکار کند کافر هست، حدیث متواتر را هم انکار بکند کافره. خود ابن تیمیه به صراحت داره من انکر المتواتر فقط کفر، که ایشون در مجموع فتاوا جلد
اول صفحه 210 و صفحه دقیقا تو ذهنم نیست با این تعبیر: من انکر المتواتر فقط کفر. در رابطه با قضیه مباهله، حاکم نیشابوری ادعای تواتر میکنه در کتاب معرفت علوم الحدیث جلد اول صفحه 50. و نکته ظریفی که در رابطه با مباهله هست این که زمخشری از استوانه‌های تفسیری اهل سنت و کتاب کشاف کتاب تفسیر عددی اهل سنت و بزرگان شیعه هم عنایتی به این کتاب دارند. ایشون در جلد اول تفسیر کشافشون صفحه 391 یک تعبیر ظریفی داره. وقتی قضیه مباهله و حضور حضرت امیر و صدیقه طاهره و حسنین رو مطرح میکنه، میگه وفیه دلیل لا شیء اقلا منه على فضل اصحاب الفساد. ما دلیلی قوی تر از مباهله در فضیلت اصحاب کسان نداریم. خب تا اینجا دوستان دقت کردن، حالا ببینیم دسته های خیانتکار یا به تعبیر طعنه‌ای که مرحوم علامه امینی دارد، دسته های امانتکاری که آمده اند چه کار کردند. ابن قیم شاگرد ابن تیمیه هست و ناشر افکار ابن تیمیه هم هست. و ایشون خیلی تلاش میکنه به یک نوعی سرپوشی روی قضیه مباهله بگذاره. در کتاب جلاء الافهام صفحه 299 میگه دعا النبی فاطمه و حسنا و حسینا و خرج للمباهله. از امیر المؤمنین اسمی نیاورد. دقت کنید، دعا النبی فاطمه و حسنا و حسینا و خرج للمباهله. این یک کار. کار دیگری که بعضی ها کرده اند مثل آلوسی سلفی متوفای 1270 در کتاب تفسیرشون جلد 3 صفحه 190 ایشون میگه لما نزل هذه الآیه جاء ابی بکر و ولده و به عمر و ولده و به عثمان و ولده و به علی و ولده. اینم شاهکاریست که این آقایان ارائه میدهند. آیا با کدام دلیل، با کدام سند، کدام صحابی نقل کرده؟ کاری ندارن با اینها، شبهه را مطرح بکنن، فضائل امیرالمؤمنین بری کنار. و از این دست قضایا در رابطه با مباهله ما زیاد داریم. و من برای اینکه وقت هم ضیق هست، من فقط در پایان چند تا نکته ای رو میخوام خیلی فشرده در یکی دو سه دقیقه اشاره کنم و به عزیزانم و فرزندانم توصیه می کنم. دوستان عزیز، هجمه ای که امروز بر مذهب اهل بیت هست، بر شیعه هست، در تاریخ بی نظیر بوده. این رو دیگه قطعا می دانید. و الان به تعبیر مقام معظم رهبری، فضای مجازی قتلگاه جوانها شده. و من تقاضا دارم مخصوصاً از سروران عزیز مدیران حوزه‌های علمی که شرف حضور دارم، به ویژه عزیزم و نور چشمم سرورم حضرت آیت الله صدیقی، عده‌ای رو مسئول کنن این فضای مجازی رصد بشه و اینها در فضای مجازی چی کار دارن میکنن. ما میریم در مسجد حسینیه با 100 نفر، 200 نفر یا 500 نفر صحبت میکنیم، ولی اینها در فضای مجازی کانال‌هایی می‌زنند، گروه‌های تشکیل می‌دهند، اونجا جمعیت میلیونی حرف‌های اینها رو می‌بینه. ما صحبت می‌کنیم، مخاطبین ما یک نیم ساعت صحبت ما را گوش می‌کنن میرند، ولی در فضای مجازی این شبهات در این گوشی، در این جعبه جادویی میماند. دوباره، سه باره، چهار باره دوباره همون شبهه را مراجعه میکنند. و این دو سه تا تلفاتی که ما در این 10-15 سال اخیر دادیم، اینها اعلان خطری است برای حوزه های علمیه. حضرت آقای صدیقی، رفتن آقای حسین المؤید به طرف وهابیت، وهابی ها از این موج علیه شیعه ایجاد کردن. کسی بود که در قم درس خارج داشت، چرا ایشون رفت وهابی؟ وهابی متشدد و الان داره هر هفته برنامه در رسانه ها داره، رسانه های بین المللی. یا همین آقای، برای شما عرض کنم، موسوی که از حوزه علمیه تهران شما رفت و وهابی شده و غالب شبها تو این شبکه های وهابی علیه شیعه برنامه دارد. وهابی ها از اینها موج علیه شیعه ایجاد کردن و ایشون داره مرتب با طلبه هایی که هم مدرسه بودن، هم مجره بودن، رفیق بودن، داره تماس میگیره تلفنی، حرفها را ضبط میکنه و پخش میکنه، طلبه ها را دعوت میکنه به طرف مذهب و فرقه وهابیت. اینها یک اعلان خطری است برای ما. ما در کنار بحث های فقاهتی و غیره ما نسبت به مباحث اعتقادی ما، اعتقادی کاربردی، خب اینا دارن مقایسه میکنن، میگه آقا ببینید شیعه این طور میگه، اهل سنت این طور میگه. و ما متاسفانه بحث های اثباتی رو داریم، ولی بحث های سلبی و هجمه ای را نداشتیم. و به بهانه این که شاید به وحدت یا تقریب ضربه بزند، معمولا ملاحظه کاری می کنیم. ما باید طلبه ها مدرمن بارها بودم در سه محور مجهز کنیم: بحث تبیین، همونی که ما داریم انجام می دهیم، استدلال قوی از آیات و روایات بر حقانیت اهل بیت علیهم السلام. از یه طلبه اگر تو ماشین، تو قطار سوال کردن، تو هواپیما، آقا شما دو تا دلیل از قرآن و سنت با ذکر جلد صفحه برای حقانیت امیرالمومنین مطرح کن، طلبه ما باید آمادگی داشته باشه مثل حمد سوره 4-5 آیه را با ذکر جلد صفحه حدیث اونجا بلافاصله مطرح کنه. و همچنین اگر شبهاتی رو مطرح میشه، ما در حوزه دفاعی باید کار کنیم، شبه زدائی داشته باشیم. بحث افشاگری و بیانگری، همان گونه ای که حقانیت اهل بیت رو بیان میکنیم، طبق روایتی که عرض کردم از تصحیح اعتقادات صفحه 71، بینوا لهم از ضلالت التي هم علیها، فوش دادن حرام، اهانت حرام، ولی تبیین بطلان اینها برای ما واجبه طبق دستور امام صادق سلام الله علیه. ما بیایم ببینیم اونها برای اثبات خلافت دیگران چه ادله‌ای دارن. من از اساتید تقاضا میکنم این کتاب مقاصد و شرح مقاصد تفتازانی رو ببینن. میاد ادله شیعه را میاره، یکی پس از دیگری رد میکنه، بعد ادله خودش رو میاره. از الدین ایجی به همین شکل، شاگردش برای شما عرض کنم جرجانی در مواقف و شرح مواقف به همین شکل. اینها رو ما باید مطرح کنیم برای طلبه هامون، هم در حوزه تدبین، هم تبدین، هم دفاع و هم حجمه. اونها اگر 20 تا سوال و شبهه مطرح میکنن، ما توانایی داشته باشیم 200 تا سوال، 200 تا شبهه مطرح کنیم. بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، ما انفعالی عمل نکنیم، تهاجمی عمل کنیم. ولذا از همه عزیزانم و سرورانم من باز تشکر میکنم از این همایش بزرگی که تشکیل داده اند امیدواریم که انشاءالله اینها ذخیره باشد برای روزی که لا ینفع مال ولا بنون، به ویژه از عزیزان هیئت مدیره بنیاد بین المللی قدیر و در رأسش سرور عزیزمون حضرت آیت الله صدیقی هم من تشکر می کنم. انشاءالله باشد این جلسات یک نقطه عطفی باشد برای طلبه هامون، فضلا و اساتید ما، که یه مقداری العالم به زمانه باشی تا شبهات بر ما خلاصه ملتبس نشود. خدایا به آبروی امیر المؤمنین و صدیقه طاهره و حسنین و رسول اکرم هرچه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله العظم بپوشان و ما را از یاران ویژه‌اش قرار بده، انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل نما، خدمتگزاران به اسلام و قرآن و اهل بیت بالاخص مقام معظم رهبری موفق و معید بدار، حوائج همه و حوائج جمع ما خدایا با آبروی خمسه طیبه برآوردن ما، هدیه بر واه پاک انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، بالاخص امام راحل و دل یادگارش صلوات قرائی خط بفرمایید.